دعا می کرد و عرضه می داشت خداوندا مبارک گردان برای من مرگ را، و بسیار می گفت انا لله و انا الیه راجعون و کلمه مبارکه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم را بسیار ذکر می کرد و بسیار صلوات می فرستاد و استغفار می کرد. همچنین نقل شده است که امام در آن شب برای نماز شب به مسجد نیامد و در تمام آن شب بیدار و به عبادت حق تعالی مشغول بود. ام کلثوم پرسید یا امیر المؤمنین، سبب بیداری و بیتابی شما چیست؟ امام فرمودند در صبح این شب شهید خواهم شد. ام کلثوم گفت پدر، امشب شخص دیگری را برای نماز به مسجد بفرست. امام فرمودند از قضای الهی نمیتوان گریخت. عزیزان، مشهور در میان علمای شیعه این است که امام در سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان سال 49 هجری قمری ضربت خورد و در شب 21 وقتی 1/3 از شب گذشته بود به شهادت رسید. در این شب امام علیه السلام فرزندان و اهل بیت خود را جمع کرد و با ایشان وداع کرد و فرمود خداوند پس از من نگهدار شما باشد، نیکو وکیلی است خداوند و همو مرا کفایت خواهد کرد. امام سپس فرزندان و اهل بیتش را به نیکی ها وصیت فرمود. آن شب اثر زهر بر بدن امام علیه السلام ظاهر شده بود و هر خوردنی که برای امام آوردند تناول نفرمود و لبهایش فقط به ذکر خداوند مشغول بود و عرق از پیشانی مبارکش مثل مروارید فرو می ریخت. امام با دست مبارکش عرق پیشانی را پاک کرد و فرمود شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که چون نزدیک وفات مؤمن می شود عرق می کند، جبین او مانند مروارید تر و ناله او ساکن می شود. همه به گری افتادند. امام حسن علیه السلام گفت ای پدر، به گونه ای سخن میگویی که گویا از خود ناامید شده ای. امام فرمودند ای فرزند گرامی، یک شب پیش از آن که این واقعه بشود جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم. از آزارهای این امت به او شکایت کردم. گفت نفرین کن بر ایشان. پس گفتم خداوندا به جای من بدان را بر ایشان مسلط گردان و بهتر از ایشان به من روزی کن. پس حضرت رسول فرمود که خدا دعای تو را مستجاب کرد و بعد از 3 شب تو را به نزد من خواهند آورد و اکنون 3 شب گذشته است. سپس امام فرمودند ای حسن، تو را وصیت می کنم به برادرت حسین، شماها از منید و من از شمایم. سپس امام رو کرد به فرزندان دیگر که از همسران دیگر امام غیر از فاطمه بودند و ایشان را وصیت فرمود که با حسن و حسین علیهم السلام مخالفت نکنند. پس فرمود حق تعالی شما را صبر نیکو کرامت کند. امشب از میان شما می روم و به حبیب خود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ملحق می شوم، چنانچه مرا وعده داده است.
شد رنگ نگاهات، شد رنگ نگاهات شبیه نگاه مادر، مثل بغض توی چشماش توی اون شبای آخر میری و دل زارم اسیر غم میشه، میری و دار خاک یتیمی سرم میشه، میری و دل آوارم آروم نمیشه. خدا خدا نگهدار، تموم نفسم خدا نگهدار، به تو کی میرسم. خدا نگهدار بابای بی کسم، خدا نگهدار تموم نفسم خدا نگهدار، تو کی برسم. ماه شام پس ابرا میری تا کنار مادر، قربت ستاره ها تو آسمون نداره باور، میری و آسمون دلا بی سهر میشه، میری و خونه یتیما بی پدر میشه، میری و شب دنیا بی تو سر نمیشه. خدا نگهدار عدالت و شرف، خدا نگهدار امیر لو کشم، خدا نگهدار ستاره نجم، خدا نگهدار بابای بی کسم، خدا نگهدار به تو کی برسم. یه خلب شیر خیبر عریر بسترنده، آلشان مجرنده، بابا من اللرنده، یا زهرا آنا گل یارالی باش باغلا، یا زهرا گل باشی اوست دستیل داغلا، یا زهرا گل بزیم حال میز آغلا. حالا یادم دار یاران خاطره، حالا یادم دار دوشت ایشکره، حالا یادم دار یختسنه یره، حالا قیخنه وقت کلده باشه و بابام دایانده سنه نو حال و گره بتر اتانده، بتر اتانده، یا زهرا یا زهرا.
و ما دوستان گرامی، در تقویم ایرانی روز 13 فروردین روز طبیعت نام گرفته است. در ادامه برنامه در این خصوص با شما صحبت می کنیم. بهار در ایران به راستی فصل تجدید حیات طبیعت است. عطر دلانگیز گل‌های بهاری و شکوفه‌ها همه جای ایران را فرا گرفته است. جوانه‌ها از دل خاک سر برآورده و سبزه‌ها چون مخملی سبز دشت‌ها و باغ‌ها را پوشانده‌اند. کوهستان‌ها به گلستانی پر از گل‌های وحشی رنگارنگ تبدیل شده و گل‌های زرد و سفید و قرمز در میان چمن‌های سرسبز جلوه‌ای خاص به طبیعت بهاری بخشیده است. سرزمین ایران مجموعه‌ای از اقلیم‌های گوناگون را در این فصل از سال در خود جای داده و هر گوشه‌ای از آن پذیرای مشتاقان طبیعت است. 13 فروردین روز طبیعت و روز پایانی جشن‌ها و آیین‌های نوروزی است. مردم ایران در این روز بنابر یک سنت دیرینه فرهنگی با خروج از خانه و عزیمت به مناطق طبیعی و خوش آب و هوا به ویژه دشت و صحرا و نواحی جنگلی آخرین روز عید نوروز را همراه با اعضای خانواده و بستگان خود می‌گذرانند. همراهان گرامی، درباره سابقه 13 فروردین گفته می‌شود ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از 12 روز جشن گرفتن که به یاد 12 ماه سال است، روز 13 نوروز را که روز فرخنده ایست به باغ و صحرا می رفتند و روز خود را در طبیعت سپری می کردند و به این ترتیب آیین‌های عید نوروز را به پایان می رسانیدند. در بررسی ریشه های این سنت ایرانی به تأثیر ارتباط انسان با طبیعت و حفظ آن که در نهایت به نفع انسان و نسل های آینده است پی می بریم. ایرانیان در گذشته آثار حضور در طبیعت را درک کرده و در پی دور کردن مشکلات و غم و اندوه از خود و ایجاد نشاط با بهره‌گیری از طبیعت روح‌افزا و تحول آفرین بودند. این رسم همچنان پایدار مانده ولی متناسب با تغییر شرایط اجتماعی کمی تغییر یافته است. به جرأت می توان گفت که 13 روز نوروز جشن واقعی بهار است. تراوت و سرسبزی به طبیعت باز می گردد و مردم را به سوی خود می خواند.
دوستانی شنونده، از شما دعوت می کنیم جهان در سال که گذشت را بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شنوندگان گرامی، نوروز عالم افروز و سال نو 1403 هجری شمسی را به همه شما تبریک نموده، برایتان در سال نو هجری شمسی آرزوی صحتی و سلامتی داریم. با این امید و آرزو برای شما عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم با قسمت دیگر از ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند، در این قسمت از برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سال که گذشت با موضوع آمریکا در سال گذشته 1402 هجری شمسی در خدمت شما خواهیم بود. در سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسائل و حواشی مختلف در نامزدهای اصلی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، یعنی جو بایدن رئیس جمهوری کنونی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق، مطرح شده است. نظرسنجی که در آخرهای فوریه 2024 انجام شد، از افزایش نگرانی شهروندان آمریکایی در مورد سینی جو بایدن و مسائل مهمه از جمله مهاجرت و افزایش قیمت‌های مصرف کننده با عنوان چالش‌های اصلی این سیاستمدار دموکرات برای نامزدی در انتخابات 2024 ریاست جمهوری ایالات متحده پرده برداشت. نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که حدود 31% از رای دهندگان بر این باورند که وضعیت اقتصاد ایالات متحده طی دو سال گذشته در بیشتر دوران ریاست جمهوری جو بایدن بهتر شده است که نسبت به نظرسنجی یک روزنامه آمریکایی در ماه دکبر 10% افزایش داشته است. با وجود بهبود جزئی در دیدگاه رای دهندگان آمریکایی نسبت به اقتصاد کشورشان، نگرانی ها در مورد افزایش قیمت های مصرف کننده همچنان ادامه دارد و بیش از 2/3 از رای دهندگان نسبت به پیشی گرفتن تورم از رشد درآمدشان ابراز نگرانی میکنند. از سوی دیگر رای دهندگان همچنان نگران سینی توان رهبری جو بایدن هستند. بخش قابل توجه، یعنی 73%، بایدن را پیرتر از آن میدانند که بار دیگر به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا انتخاب شود و این موضوع بر جایگاه کلی او تأثیر میگذارد. در یک رقابت احتمالی پایاپای بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، ترامپ با 47% حمایت در مقایسه با 45% بایدن پیشتاز است. در حالی که موضوع مهاجرت اکنون یکی از نگرانی های اصلی رای دهندگان است، هرچند بهبود اقتصاد اندک با بایدن برای انتخاب مجدد کمک میکند، اما توجه رای دهندگان و سمت مهاجرت که موضوع چالش برانگیز برای دولت فعلی آمریکا است معطوف شده است. بدین ترتیب بحران مهاجرت به یکی از دغدغه های اصلی رای دهندگان آمریکایی تبدیل شده است و از نظر اهمیت موضوع از اقتصاد پیشی گرفته است و 20% از پاسخ دهندگان این نظرسنجی آن را موضوع مهم می دانند. علاوه بر این، مخالفت بایدن با مدیریت مهاجرت و نیز رویکرد او در قبال جنگ غزه همچنان بالاست و چالش های را برای انتخاب دوباره او در انتخابات 2024 ایالات متحده آمریکا ایجاد می کند. گفتنی است تعداد پناهجویانی که از مرز آمریکا و مکزیک عبور می کنند در دهه گذشته افزایش یافته و این موضوع نگرانی خاصی را برای مقامات مهاجرت فدرال، دولت و نمایندگان کنگرس ایجاد کرده است. نگرانی ها درباره این موضوع تا جایی است که نامزدهای انتخاباتی جمهوری خواه و دموکرات و موضوع مهاجرت و نحوه مدیریت مهاجران به عنوان یکی از موضوعات اساسی مورد بحث در معرکه های انتخاباتی خود می پردازند. عزیزان همراه، شما همچنان شنونده ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. دیوان عالی آمریکا در 4 مارس سال 2024 با اعلام حکم و صد رئیس جمهوری سابق این کشور و پرونده جنجالی حذف شدن نام وی از برگه‌های رأی انتخابات در آن حزب ایالت‌ها پایان داد. دیوان عالی آمریکا به طور متفق القول حکم دادگاه عالی کلرادا مبنی بر رد صلاحیت ترامپ برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را رد کرد. بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور که با شورش 6 ژانویه 2021 منجر شد تأثیر در حضور وی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2024 ندارد. دادگاه کلرادا اعلام کرده بود که ترامپ با دلیل اقداماتش در 6 ژانویه و ذیل ماده 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا قادر به حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیست. با این حال بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا تصور دادگاه کلرادا درباره این که ایالت‌ها می‌توانند درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تصمیم بگیرند اشتباه است. بر این اساس کنگرس و نه ایالت‌ها باید درباره اعمال متمم 14 قانون اساسی نظر بدهد و این حکم درباره تمام ایالت‌ها صدق می‌کند. این حکم نه تنها نام ترامپ را در برگه‌های رأی‌دهی کلرادا نگه می‌دارد، بلکه پایان پرونده‌های مشابه خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با صدور حکم دیوان عالی این کشور با سود وی در پرونده حذف شدن نامش از برگه‌های رأی انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 2024 واکنش نشان داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود موسوم به سروست سوشال نوشت: پیروزی بزرگ برای آمریکا. این تصمیم در آستانه سه‌شنبه بزرگ روز انتخابات مقدماتی آمریکا برای ترامپ و متحدانش پیروزی حقوقی چشمگیر محسوب می شود. بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا تصور دادگاه کلرادا درباره این که ایالت‌ها می توانند درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تصمیم بگیرند اشتباه است. در سال 2023 و پس از آن، یعنی در 2 ماه نخست سال 2024، قرض ملی آمریکا با سرعت و به نحو بی‌سابقه در حال افزایش بوده و هر 100 روز 1 تریلیون دلار به آن افزوده می شود. این قرض در 4 ژانویه 2024 از 34 تریلیون دلار فراتر رفت. تحلیلگران مالی با اشاره به سرعت افزایش قرض آمریکا بر این باورند که این روند سریع می تواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد این کشور داشته باشد. قرض ملی آمریکا که 15 ژانویه 2023 به 32 تریلیون دلار رسیده بود، تنها پس از گذشت 3 ماه و در تاریخ 15 سپتامبر سال 2023 به 33 تریلیون دلار افزایش یافت. این قرض رو به رشد بر رتبه اعتباری آمریکا تأثیر گذاشته است. در ماه نوامبر شرکت رتبه‌سنجی ماده با استناد به قرض ملی و کسری بودجه رو به رشد رتبه آمریکا را از پایدار به منفی کاهش داد. این مؤسسه در گزارش اعلان کرد با توجه به افزایش نرخ بهره و بدون اتخاذ تدابیر مالی مؤثر برای کاهش هزینه ها یا افزایش درآمدهای دولت، انتظار می رود که کسری مالی آمریکا بسیار زیاد باقی مانده و به نحو چشمگیر امکان پرداخت قرضها را تضعیف کند. مؤسسه رتبه بندی فیچ نیز در سال 2023 و به دلیل وخامت مالی در 3 سال آینده رتبه اعتباری دولت فدرال را کاهش داد. با افزایش میزان قرض دولت آمریکا، بار دیگر دولت بایدن در آینده نزدیک با چالش افزایش سقف قرض ملی روبرو خواهد بود. دولت آمریکا در جریان همگیری کووید 19 و با هدف تعدیل اقتصاد آسیب دیده این کشور اقدام به استقراض بیرویه کرد. از سال 2020 قرض چشمگیر آمریکا حدود 8 میلیارد دلار افزایش یافته و ظرف تنها 8 ماه افزایش 1 تریلیون دلار را تجربه کرد. استقراض دولت فدرال که در زمان دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد و تا اولهای دولت جو بایدن رئیس جمهوری کنونی این کشور ادامه یافت، در برهه رخ داد که نرخ بهره پایین بود و حال در دورانی که تورم در بالاترین سطح خود قرار داشته و فدرال رزرو با هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها نرخ بهره را به شدت افزایش داده، هزینه‌های اقتراض بیش از پیش بالا رفته است. کمیته بودجه آمریکا برآورد کرده است که سیاست‌های جو بایدن می‌تواند در فاصله سال‌های 2021 تا 2031 کسری بودجه را 4.8 تریلیون دلار افزایش دهد. سطوح استقراض آمریکا تا دهه‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل افزایش هزینه های الزام آور دولت و اهداف هزینه‌ای که کنگرس ترسیم کرده است، سقف سالانه افزایش قرض چند تریلیون دلار خواهد بود. قانون کاهش تورم، بخشی از لایحه بهداشت و محیط زیست و همچنین حمایت از اوکراین در نبرد با روسیه در میان عمده مسائل مرتبط با افزایش قرض ملی آمریکا است. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت با موضوع آمریکا در سال گذشته 1402 هجری شمسی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در پی عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر سال 2023 و حملات همجانبه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، دولت جو بایدن رویکرد حمایت گسترده و همجانبه سیاسی و نظامی از اسرائیل را در پیش گرفته و به شریک تل اویو در نسل‌کشی مردم مظلوم غزه تبدیل شده است. این مسئله با واکنش‌های منفی در داخل آمریکا و حتی در بین سیاستمداران این کشور روبرو شده است. ادامه جنگ غزه از سوی رژیم صهیونیستی و شمار فزاینده شهدا و زخمی‌های فلسطینی‌های ساکن غزه که از 100 هزار نفر نیز فراتر رفته، موجب شده تا حتی بسیاری از مردم در آمریکا که متحد استراتژی اسرائیل محسوب می‌شوند نیز زبان انتقاد از ماشین کشتار رژیم صهیونیستی بگشایند. نتایج این نظرسنجی روزنامه وال استریت ژورنال نشان می‌دهد بیشتر مردم آمریکا از عملکرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جنگ غزه ناراضی بوده و باور دارند رژیم صهیونیستی در پاسخ به عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر سال 2023 زیاده روی کرده است. انتقاد و تظاهرات هایی که در آمریکا برگزار شد نشان می دهد که مردم آمریکا رفته رفته بیشتر با فلسطینیان غزه همدلی می کنند. طبق نظرسنجی های انجام شده، حدود 42% از شرکت کنندگان باور دارند اسرائیل در حملاتش به غزه زیاده روی کرده است. 19% باور دارند که اسرائیل باید اقدامات بیشتری انجام دهد و 24% میگویند پاسخ اسرائیل به حماس و متناسب بود. در نظرسنجی دیگری که در آمریکا به صورت سراسری در آخرهای ژانویه 2024 برگزار شد، مشخص شد که نیمی از آمریکایی‌ها معتقدند رژیم صهیونیستی در حال ارتکاب نسل‌کشی در غزه است. ضمن این که تظاهرات زیادی در شهرهای آمریکا در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه برگزار شده است. نکته مهم این که با وجود موضع‌گیری جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا و مقامات دولت او در حمایت به قید و شرط و همجانبه از رژیم اسرائیل و تلاش برای مقصر جلوه دادن فلسطینی‌ها با ویژه حماس در شکل‌گیری جنگ کنونی در غزه، اما سیاستمداران آمریکایی نیز خود به خوبی از ماهیت تجاوزگرانه و تهاجمی رژیم صهیونیستی و ظلم چند دهه‌ای صهیونیست ها علیه فلسطینی های مظلوم که با کشتار و غصب اراضی آنها تا کنون ادامه یافته است آگاه بوده و به انتقاد از این امر پرداخته اند. بدین ترتیب همدلی با فلسطینی ها حتی در حاکمیت رو به امریکا نیز رو به افزایش است و جناح پیشرو و حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و نیز برخی سناتورهای امریکایی مانند برنی سندرز سناتور مستقل و حتی برخی سناتورهای دموکرات نیز با انتقاد از عملکرد دولت بایدن در حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی پرداخته و همدستی آن با تل اویو در ارتکاب جنایات علیه فلسطینی های غزه را محکوم نموده اند. افزایش فشارهای داخلی از جانب مردم، برخی نهادها و نیز شماری از سیاستمداران آمریکایی بر دولت جو بایدن از یک سو و نگرانی جدی درباره از دست دادن آرای هواداران جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 و رویگردانی آنها از بایدن موجب شده تا مقامات ارشد واشنگتن نیز حداقل به ظاهر خواهان تغییر شرایط فاجعه‌بار غزه شوند. نکته مهم این که دولت جو بایدن هرچند بارها خواهان تغییر شرایط در غزه و کمک رسانی به مردم مظلوم این منطقه شده، اما در عمل هیچ فشار جدی به تل اویو وارد نکرده و حتی به ارسال مهمات و تسلیحات برای ادامه حملات رژیم اسرائیل و غزه ادامه می دهد. ضمن این که دولت بایدن در ادعای عجیب منکر وقوع نسل کشی در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی شده است. مسلماً ادامه رویکرد کنونی از جانب دولت بایدن در قبال جنگ غزه و حمایت از رژیم صهیونیستی موجب کاهش آرای جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جانب هواداران سنتی حزب دموکرات خواهد شد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان قسمت دیگر از سلسله برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، همکنون راه روشن رو میشنوید. راه روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت‌های نهج البلاغه. بزرگترین مردم به پیامبران کسانی هستند که به آنچه آورده‌اند داناتر باشند. سپس این آیه را تلاوت نمود: نزدیکترین کسان به ابراهیم همانا پیروانی او و این پیامبر و مؤمنان هستند. سپس فرمود دوست محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را اطاعت کند، هرچند به نسبت از او دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را اطاعت نکند، هرچند خشاوندی نزدیکی او بود. امام علی علیه السلام در حکمت 96 نهج البلاغه به معیار و ملاک ارتباط با انبیا و اولیا اشاره کرده می فرماید نزدیکترین مردم به انبیا آگاهترین آنان است، به آنچه آنها از جانب حق آورده اند. سپس آیه 68 سوره آل عمران را تلاوت نموده که می فرماید نزدیکترین مردم به ابراهیم آنهایی‌اند که از او پیروی کردند و این پیامبر اسلام و گرویدگان به اویند. آنگاه فرمود دوست محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را اطاعت کند، هرچند پیوندش با محمد دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را نافرمانی نماید، هرچند قرابتش به آن حضرت نزدیک باشد. منظور امام علیه السلام نزدیکترین افراد به مقام پیامبران افرادی دانا و عالم هستند. اما آنچه که مسلم است منظور امام از علم و آگاهی علم است که با عمل همراه باشد، چرا که علم به عمل نوعی جهل و نادانی است. زیرا اگر انسان چیز را به طور قطعی باور کند و عمیقاً به آن معتقد باشد، بر طبق آن حرکت می کند. خداوند متعال در آیه 44 سوره بقره به عالمانی که خود اهل علم هستند خطاب و عتاب می کند که چرا مردم را به نیکی دعوت می کند ولی خود بدان چی مردم را به آن فرا می خواند عمل نمی کند؟ آیا مردم را به نیکی سفارش کرده و خود را فراموش می کند؟ در حالی که کتاب را تلاوت می کند آیا تعقل و اندیشه نمی کند؟ امام علی علیه السلام در تایید سخن خود به این حقیقت اشاره می نماید که ولایت و دوستی و پیروی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جز از طریق اطاعت حاصل نمی شود. در نظام ارزش جاهلی عرب بتهای نسبی و قبیله‌ای اهمیتی فوق العاده داشت که افراد به آن افتخار می کردند. اسلام خط بطلان بر آنها کشید و معیار ارزش وجود انسان را تقوا و پرهیزکاری شمرد و اطاعت و بندگی خدا را معیار دانست و حتی نزدیکترین پیوند با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در صورت پیروی از کفر و ارتکاب عصیان به اعتبار قلمداد کرد و در مقابل افرادی که نه از بنی هاشم بودند نه از قریش و نه از نژاد عرب آنها را به سبب ایمانی والا و اعمال صالحشان جز اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شمرد. دوستان شنونده، شما برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناسی برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی گوش بدهید.
مسئول خیلی باید مواظب باشد که اینا چه غرضی دارن، چه مرضی دارن دور جمع شدن و تعریف تمجید میکنند. این قسمت از نامه 53 رو بخونم. ثم لیکن آثرهم اندک اقولهم به مر الحق لک. مالک تو رئیس شدی یک عده دورت میان، بعضی ها رو خیلی دوست داشته باش، بعضی مسئولین برای تو خیلی خوب باشن. کی؟ همونایی که حرف تلخ را به تو میگویند، حق تلخ را به تو میگویند. و اقلهم مساعدتا فی ما یکون و ملک مما کره الله لاولیائه. و اگر حرفی زدی، دستوری دادی که خدا پسند نبود، عمل نکنند. واقعا ذالک من هوا کیس و بقیه، کار ندارن که خوشت بیاد یا بدت بیاد. اگر مسئولی حرف تلخ حق را به بالاترش بگوید و نگوید من مأمورم و معذورم، بالاتر اگر خطا کرد من گوش نمی کنم، ولو بدش بیاد یه اینا خوبن. بعدم دارد السق به اهل الورع و سق دور و برد آدم های خوب رو بردار بیار، با اونا ارتباط ایجاد کن. ثم مرضهم الله یتروک، عادتشون بده تعریفت نکنند. فإن كثرة الإتراد تحدث الذعر، تدني من العزة. این تعریف هاست که متکبر می کند مسئول را، دیکتاتور می کند او را. این تعریف و تمجید اضافی می کند، او هم باور می کند، متکبر می شود. و تمام جنایت هایی که می شود به خاطر دیکتاتوری ها و تکبر ها و این حرف هاست، و خودشون هم ساقط می شود. سقوط ها هم به خاطر این دیکتاتوری ها و تکبر هاست. اگر مسئولی عاقل باشد ولو متدین نباشد، از این چاپلوس ها حذر میکند. چون این چاپلوس ها با حرف میخوان فعلا نظر اون مسئول رو جلب کنند، هر کار دلشون میخواد بکنند. عمر ابن عبدالعزیز وقتی که روز خلافتش بود آمدن باهاش بیعت کنند، این کلمه بیعت هم کلمه غلطیش، یادش ما باشد، بیعت یعنی فروختن. اگه عبدالله هستیم ما، عبد خدا هستیم ما، جای فروخته نمیشیم. بیعت ما اهل بیت بیعت با خداست، اونا یکیه، دوتا نیستش. اونا نمیگن با من بیعت کنید، با خدا بیعت کنید. خب آمدن برای بیعت، اینجا یکی بلند میشه میگه اذا در روزان حسن وجوهن یا حسن نهورن، دو جور گردنبند زیبا می کند، افزون می کند زیبایی گردن را. کان لدر حسن و نحرک زینا یا حسن و بچه زینا، هر دو جورش هست. اما تو که گردن به گردن کردی، گردن بعد زیبا شد. بعد میگه که خلافت هر که به عهده گرفت یک کمالی برای او بود، تو که خلیفه شدی برای خلافت زیبایی بود. عمر ابن عبدالعزیز بود کناریش میگه این صاحب کم هادا اعطی مقولا و حرم مقولا، این رفیق شما مثل که عقل ندارد یا چه خوب حرف میزند، هیچ دست بنشین نمیخواد حرف بزن. تعریف و تمجید ها انسان را دیکتاتور میکند، انسان را متکبر میکند. انسان با تقوا اگر هست نباید بپذیرد. از صفات متقین این است بترسد از این تعریف و تمجید ها. روایات از که تعریف و تمجید شمشیر بکشن روی انسان بهتر از اینی که تملق کنن روی انسان. روایت از حضرت علی علیه السلام، شمشیر بکشد به رویت ولی تملق نکنه در رویت، این بهتر است. ولی خب باز هم ببینید این سخنان کمتر تاثیر دارد، باز هم خوششون میاد که تعریفشون کنند. السلام علیکم و رحمت الله.
در حدیث آمده است که امیرالمؤمنان علی علیه السلام به ابوذر فرمود: ای ابوذر، سلمان در است از درهای رحمت الهی در زمین، هر کس او را درست بشناسد مؤمن است و هر کس او را انکار کند کافر است. و سلمان از اهل بیت ماست. سلمان نه تنها از خاندان پیامبر نبود، بلکه یک فرد ایرانی و غیر عرب بود، در حالی که افراد از قریش یا بنی هاشم یا حتی بعض برادران امامان بودند که بر اثر دوری از مکتب اسلام و اهل بیت به کلی طرد شدند و همچون بیگانه با آنها رفتار شد. دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه جاذبه‌های ایران زمین را خواهید شنید.
جاذبه‌های ایران زمین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و یاران و همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما عزیزان. امیدوار هستیم که صحتمند و سلامت باشید در کنار خانواده. یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین را با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین تلاش میکنیم تا شما را آشنا کنیم با اماکن مذهبی ایران اسلامی. به عنوان مثال مسجد کبود تبریز، مسجد نصیرالملک شیراز، مسجد شافعی کرمانشاه، مسجد آقا بزرگ کاشان، مسجد شاه اصفهان، مسجد جامع اصفهان و مسجد شیخ لطف الله اصفهان و همچنین اماکن مذهبی بزرگ، حرمهای مطهر، حرم حضرت رضا علیه السلام، شاه چراغ و حرم حضرت معصومه از اماکن مذهبی ایران اسلامی است که در جهان اسلام مورد توجه بسیاری از گردشگران و مسافران خارجی و داخلی قرار دارد. اماکن مذهبی مهم ایران از جمله موضوعاتی است که گردشگران داخلی و خارجی در کشور ایران و آن اهمیت بالایی می‌دهند. قطعاً هر فرد ایرانی و یا خارجی پس از سفر در شهرهای ایران و دنبال اماکن مذهبی برای زیارت و یا بازدید از آنها می باشد. آنطور که می دانید ایران کشوری تمام و کمال از هر نظر می باشد که اماکن مذهبی بسیار یکی از جاذبه های گردشگری آن نیز محسوب می شود. اگر بخواهیم تمامی این مکانهای مذهبی را خدمت شما معرفی کنیم، بیش از حد تصور است. بنابراین در برنامه این هفته ما به مهمترین اماکن مذهبی ایران میپردازیم و خدمت شما خوبان بازگو میکنیم. شک در مرحله اول به ذهن هر فردی حرم امام هشتم علیه السلام خطور خواهد کرد. حرم امام رضا علیه السلام در صدر اماکن مذهبی مهم در ایران قرار دارد که هر ساله گردشگران زیادی از سراسر جهان تنها به منظور زیارت امام هشتم به ایران سفر می کنند. اگر بخواهیم تمامی نقاط حرم را به طور دقیق معرفی و توضیح دهیم، تایم برنامه جاذبه های ایران زمین اجازه این کار را به ما نمی دهد. پس ما در این برنامه تنها به طور خلاصه مهمترین نکات درباره حرم امام هشتم را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. از مهمترین بخش‌های حرم امام مقدس می‌توان به مسجد گوهرشاد، پنجره فولاد، سقاخانه اسماعیل طلا، آرامگاه شیخ بهایی اشاره داشت. حرم یک فضای بسیار وسیع با صحن‌ها و قسمت‌های مختلف است که گاهی برخی از زائرین به دلیل آشنا نبودن ممکن است سردرگم شوند. سقاخانه اسماعیل طلا و ماجرای جالبش. این سقاخانه در ابتدا به دستور نادرشاه افشار به شکل یک سنگابی یک پارچه از سنگ مرمر در کنار جوی آبی ساخته شد. این جوی آب در گذشته درست از وسط صحن عتیق عبور میکرد. از این رو مردم میتوانستن از سقاخانه برای رفع تشنگی خود استفاده کنند. یکی از سرداران فتحعلی شاه به نام اسماعیل خان در زمان پادشاهی این فرد جان آن را از مرگ نجات می دهد. پس از آن شاه تصمیم می گیرد تا هم وزن اسماعیل خان طلا با او هدیه دهد. اسماعیل خان نیز تمام هدیه خود را صرف جایگاه آن سنگاب می کند تا پایه ها و گنبد سقاخانه مزین از روکشی طلا شود. از آن پس با آن سقاخانه اسماعیل طلا می گویند و معتقد هستند آب این سقاخانه شفا بخش و متبرک است. مسجد گوهرشاد مشهد در دل حرم مطهر رضوی. مسجد گوهرشاد مشهد خود یکی از اماکن مذهبی مهم ایران محسوب می شود که در جنوب حرم مطهر رضوی قرار دارد. مسجد گوهرشاد به دستور گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ بنا شد و به همین دلیل نیز نامگذاری شده است. معماری منحصر به فرد این مسجد سبب شده تا گردشگران خارجی و ایرانی برای بازدید به سمت آن جذب شوند. پنجره فولاد حرم امام هشتم و دلیل ساخت آن. پنجره فولاد حرم مقدس در صحن عتیق یا همان صحن انقلاب کنونی قرار گرفته است. به طور دقیق مشخص نیست که این پنجره فولاد به پیشنهاد چه کسی ساخته شد، اما دلیل ساخت آن به وضوح روشن است. در آن زمان برای افرادی که توانایی نداشتند از نزدیک زره امام رضا علیه السلام را زیارت کنند، پنجره فولاد مشرف به زره نصب شد تا افراد بتوانند به راحتی زیارت نامه را در نزدیکترین فاصله بخوانند و از زره امام رضا علیه السلام زیارت به عمل آورند. صحن‌ها و خیابان‌های مهم وصل به حرم امام رضا علیه السلام. در حرم مطهر امام هشتم صحنه‌های بسیار زیادی وجود دارد که گاهی شما را سردرگم می‌کند. برخی از این صحنه‌ها برای زائرین اهمیت بسزایی دارند، به گونه‌ای که شما در اکثر مواقع آنها را سرشار از عاشقان رضا خواهید دید. عاشقان امام رضا علیه السلام خواهید دید. از جمله صحنه‌های مهم در حرم رضوی می‌توان از صحن جامع، صحن انقلاب، صحن جمهوری، صحن آزادی نام برد. اگر بخواهیم نام خیابان‌های متصل به حرم امام هشتم را نام ببریم، تنها می‌توانیم به 4 خیابان اشاره کنیم: خیابان تبرسی، خیابان شیرازی، بلوار امام رضا و خیابان نواب صفوی، نام خیابان‌های قابل دسترسی به حرم امام رضا علیه السلام می‌باشند. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها جایگاه دوم در اماکن مذهبی ایران می‌باشد. حرم حضرت معصومه با عنوان دومین اماکن مذهبی مهم در ایران شناخته می شود. اکثر گردشگرانی که از خارج ایران به کشور ایران سفر می کنند، پس از زیارت از حرم امام رضا علیه السلام، حرم حضرت معصومه را در اولویت خود قرار می دهند. این حرم در مرکز استان قم، شهر قم قرار دارد. مرقد حرم حضرت معصومه با کاشیکاری های زیبا و متنوع تزئین شده است که در طی دوران های مختلف تغییراتی نیز در آنها به وجود آورده اند. حرم شاه چراغ متعلق به بارگاه برادر امام رضا علیه السلام در شیراز قرار دارد که از اماکن مذهبی مهم دیگر ایران محسوب می شود. هر سال تعداد زیادی از گردشگران برای زیارت به شیراز سفر می کنند تا بتوانند از نزدیک آرامش حرم برادر هشتمین امام را احساس نمایند. احمد ابن موسا پسر ارشد امام موسای کاظم علیه السلام به منظور پیوستن به برادر عزیزشان به سمت خراسان سفر کرده بودند. در راه این سفر توسط افراد مأمون خلیفه عباسی در شهر شیراز به شهادت رسیدند. حرم شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام از خیشاوندان امام رضا علیه السلام. حرم شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری استان تهران واقع شده است. گاهی برخی از افراد که اطلاعات کافی از اماکن مذهبی مهم ایران ندارند، تصور می‌کنند این شخص بزرگوار برادر امام رضا علیه السلام بوده است. اما این تفکر تنها یک اشتباه می‌باشد. شاه عبدالعظیم حسنی یکی از خیشاوندان امام هشتم شیعیان ما است که مسلمانان زیادی به طور روزافزون برای زیارت و احترام به این شخص و حرم آن حضرت مراجعه می کند. مسجد جمکران یا مسجد امام زمان علیه السلام. اگر به دنبال یکی از اماکن مذهبی مهم دیگر ایران هستید که بتوانید نهایت آرامش و نزدیک شدن به خدا را در آن احساس کنید، پیشنهاد میکنیم مراجعه به مسجد جمکران در قم را فراموش نکنید. این مسجد متعلق به امام زمان میباشد. مسجد جمکران قم از بنای بسیار زیبا برنگ آبی فیروزه‌ای برخوردار می باشد که چشم هر بیننده ای را در همان ابتدای ورود به مسجد خیره خواهد کرد. اگر شما نیز عاشقان امام زمان و ظهور ایشان هستید، می توانید با زیارت مسجد جمکران قلب خود را تسکین داده و آرامش وجود امام زمان را احساس کنید. آیا حرم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از اماکن مذهبی مهم ایران محسوب می شود؟ اگرچه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از امامهای شیعیان و یا معصومان نبوده است، ولی به دلیل رهبریت ایشان و بنیانگذار انقلاب اسلامی در ایران بین مردم با عنوان چهره مهم و مذهبی شناخته می شود. حرم این بزرگوار در استان تهران و پایتخت ایران قرار دارد که به طور روزافزون گردشگران و شهروندان زیادی برای احترام به این مکان مراجعه می کنند. حرم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دارای وسعتی بسیار بزرگ با بخشای مختلف است که گنجایش جمع انبوهی از مردم را دارد. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، امراهان گرانقدر، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. برخی از اماکن مهم مذهبی ایران اسلامی را خدمت شما معرفی کردیم. انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم.
خوب همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خدا